مگه نمیبینید از باطل صرف نظر نمیشه؟ مگر نمیبینید عدل دفن شده؟ مگر نمیبینید ظلم حاکم است؟ من مأمورم که عدل را معنا کنم به احیا کنم، مأمورم که حق را معنا کنم به احیا کنم. اونایی که مأموریت ویژه دارن نقطه عطفی در تاریخ ایجاد میکنن. این نقطه عطفی، نقطه عطف یعنی ورق رو برمیگردانن. عده‌ای که بیراه میرون اونا رو منعطف میکنن، سر راه میآورن. وجود مبارک ولی عصر نقطه عطف جهان بشریت به تاریخ است. تعبیر نورانی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در باره ظهور امام زمان ارواح نافدا که در فرصت مناسب به عرضتون میرسد این است که یعطف الهوا علی الهدا از عطف الهدا علی الهوا. فرمود وقتی ولی از ارواح نافدا ظهور کرد اون نقطه عطف تاریخ است، یعنی اوراق را بر میگرداند. جامعه که بیراه رفتن و هوا مدار شدن اونا را هدایت محور میکند، اونا را بر میگرداند. جامعه آمدن هدایت را بر هوا و هوس منعطف کردن، ولی از ارواح نافداه که ظهور می کند هوای مردم را منعطف می کند به هدایت الهی. هر وقت چنین حادثه ای رخ داد مبارزه شروع می شود، چه در مسئله نبوت و رسالت، چه در مسئله امامت و چه در مسئله نیابت از اونها. ذات اقدس اله به داوود پیامبر که رهبر انقلاب بود و رهبری انقلاب را به عهده گرفت فرمود یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. تو مأمور خاصی برای اجرای حق. وقتی حق را با عقل و با عدل هماهنگ میبینید، میبینید تفسیر صحیح حق همون عدل است و عقل. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که وقتی از علی ابن ابی طالب سوال کردن عاقل کیست، فرمود کسی که هر کار را جا خودش انجام میدهد. و هران عقل مصداقا همون عدل است، خواه در مسائل اعتقادی، خواه در مسائل اخلاقی، خواه در مسائل فقهی و حقوقی. لذا میبینید قرآن کریم وقتی از معارف توحیدی سخن به میون میآورد میفرماد ظلم شرک ظلم است، ان الشرک لظلم عظیم. یعنی وقتی انسان باید معتقد باشد جهان مبدعی دارد، عالم و آدم را یک مبدعی آفرید، این سمت را از خدای سبحان بگیرد، به طبیعت بدهد، به بخت و اتفاق بسپارد، به تصادف بسپارد، این رو میگن ظلم. برای اینکه این کار و این آفرینش را از خدا گرفته به غیر خدا داده، حق الهی را ادا نکرده میشه ظلم. چیزی که ناحق بود به او اسناد داد میشه ظلم. فرمود ان الشرک لظلم عظیم. مطلب دیگران است که اگر انسان در مسائل اخلاقی کجراه برود، بیراهه برود یا راه دیگران را ببندد، این در حقیقت به خودش ظلم کرده است که اون بحث خاص خود را دارد. خب پس اگر عدل، عقل معناش این است که هر چیزی در جای خود قرار بگیرد، باید منبع موضع هر چیزی را از آفریدگار اون چیزی فرا بگیریم. اسلام حرفی برای گفتن دارد، چه قانون محلی، چه منطقی، چه بین المللی، چه برای کشور خودش حرفی برای گفتن دارد، چه برای منطقه های مسلمان و موحد نشین حرفی برای گفتن دارد، چه در سطح جهان که عده ملحدند عده موحد حرفی برای گفتن دارد. چون در هر سبخش قرآن کریم منبع معرفتی و هستی شناسی این حقوق را مشخص کرده است. سالار شهیدان حسین ابن علی که نهضت کرده است برای همین جهت بود. فرمود مگر نمی‌بینید اینا یا حق را درک نمی‌کنند یا به میل خود تفسیر می‌کنند. چون به میل خود تفسیر کردند این دین را به اسارت درآوردند. در سالهای قبل این جمله از ابو ریحان بیرونی و همچنین از ابوالحسن عامری به عرضتون رسید. هم ابو ریحان بیرون نقل بکند، هم ابو الحسن عامری نقل بکند. اینا از حکمای بزرگ معاصر مرحوم ابو علی سیایند. در طی این هزار سال مردانی به عظمت ابو ریحان و امثال اونها کم آمده. ابو ریحان بیرونی تو اون تحقیق مال الهندش نقل میکند در سال 53 هجری قمری معاویه بعد این که مناطق بت پرست نشین فتح شده است، بت های مرصع و مزینی که از غرب آمده به شام اونها را از راه دریا به کشتی فرستاده برای سلاطین بت پرست هند، چون این گونه از بت ها را سلاطین بت پرست هند به قیمت های گران می خریدند. سال 53 هجری معاویه به عنوان خلیفه اسلامی به عنوان جانشین پیامبر این بت‌های مرصع و مزین را از راه دریا به وسیله کشتی برای سلاطین هند می‌فرستاد تا پولی تهیه کند. خب این شده خلیفه مسلمان‌ها که از راه بت‌فروشی و ترویج بت‌پرستی درآمدی داشته باشد. این سال 53 هجری بود. سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب خب سال 60 و 61 قیام کرده است، یعنی 7 سال بعد از اون. دیدین هیچ چاره ندارد. اگر در زمان خود معاویه قیام میشد امر معروف که این هفته به عنوان هفته امر معروف است مستحضرید، وقتی اثر دارد، وقتی لازم است که اثر داشته باشد. گاهی امر معروف این است که انسان تا مرز شهادت هم برود اما باید مؤثر باشد. گاهی انسان کشته می شود و خونش هدر می رود، نسیان منسیاست. اینجا چنین امر معروف و نهی از منکری بی اثر است. وجود مبارک علی ابن ابی طالب از ظلم امویان با خبر بود، از ظلم سقیفی ها با خبر بود. فرمود به این که الان من دیدم اینها هم فرهنگ مردم آماده نبود، هم اونها داهیه‌ای داشتن که می توانستن اوضاع را بد جلوه بدهند و ما را به عنوانی که باطلگرا هستیم معرفی بکنن، خون ما هدر می رود. این تو نهج البلاغه است. حضرت فرمود بین که من بررسی کردم دیدم من موندم و اعضای خانوادم و اگر قیام بکنیم همه اینها را میکشن، همه اینها را در مدینه دفن میکنن، برای ما جامعه مشکی در بر میکنن و عزا میگیرند و مجلس ختم میگیرند و نام ما و یاد ما و شهادت ما نسیه منسیا میشود. فزنن تو به من زنت ورزیدم. این زنت با ساد و زاد یعنی بخل. من حاضر نشدم کشته بشم و بچه‌ام کشته بشن. یه وقتی آدم کشته می شود که خونش اثر داشته باشد، نظیر جریان لیلت المبیت. فرمود ما که از شهادت گریزان نیستیم، به استقبال شهادت رفته می رویم. فعن کرامتن شهاده اصلا تها تاها و یاسین فرزندان شهادتن، ولی شهادت یه وقتی دارد، یه اثری دارد. وجود مبارک ابی عبدالله هم 10 سال بعد از شهادت امام مجتبی سلام الله علیه ساکت بود. این اوضاع را از نزدیک می دید که معاویه به عنوان خلیفه مسلمان ها دارد بت فروشی می کند. مگر چیزی بدتر از بت فروشی است؟ اگر ابراهیم خلیل بود اون تبر رو به دست گرفت، جعل هم جزازن الا کبیرن لهم. و اگر جد بزرگوار حسین ابن علی وجود مبارک رسول گرامی علیه السلام بود، فرمود همه این بت‌ها را از پشت بام کعبه به دور بیندازید، تحت اون باب بنی شبه دفن کنید. شما تو این رساله ها میخونید که مستحب از حاجی وقتی وارد حرم مطهر الهی مسجد الحرام میشود مستحب است از باب بنی شیبه وارد بشود، از در بنی شیبه وارد بشود، چون حضرت این بت‌ها رو اونجا دفن کرده تا هر کی میاد روی این بت‌ها لگد بذاره و روی بت‌ها پا بذاره. وگرنه باب بنی شیبه خصوصیتی ندارد که از اون در وارد شدن مستحب باشد. گرچه این باب بنی شیبه که فعلا در سعی مسعای بین صفا و مروه است این اون نیست، ولی این رو زیر اون دم در باب بنی شیبه دفن کردن این بت‌ها رو که مردم روی این بت‌ها پا بذارن. همین صحنه را وجود مبارک ابی عبدالله دید که به عنوان اسلام دارد بت فروشی میکند و نشر معاصر بت است، در حقیقت او قبول نداشت اسلام را، منتها چاره‌ای نداشت بگوید که نمیتوانست بگوید لعب الهاشم و بالملک. بعدها که یزید جریان کربلا را به پا کرد گفت خبری نبود معاذ الله. بنابراین وجود مبارک ابی عبدالله دید ظلم سرا در مسئله اعتقادات ظلم راه پیدا کرده، تو اخلاق ظلم راه پیدا کرده، تو فقه ظلم راه پیدا کرده، تو حقوق هم ظلم پیدا کرده. این عدالت تنها در مسئله مال نیست، ضعیفترین عدل عدل مالی است، ضعیفترین عدل عدل بیت المال است، قویترین عدل عدل توحیدی است. اون که به خدا معتقد است رانت خاری نمی کند، رشوه خاری نمی کند، عشوه نمی کند به مانند آن. و اگر شما می بینید کسی دستش به بیت المال رسیده باکش نیست، برای اینکه مشکل معرفتی دارد. او اگر خدا را حاضر و ناظر بداند و بفهمد گناه سم است و بفهمد این گناه متعفن است، این کار متعفن را انسان نمیتواند پنهان کند، بوی بد او را رسوا میکند، هرگز دست به این کار نمیزند. بارها برادرتون رسید که هیچگاه کار نه کار بد، نه تنها بوش بد است بلکه بوش عالمگیره. انسان وقتی کار رو انجام نکرده، خلافی نکرده، مالی رو نگرفته، رشوهی نداده و نگرفته، عشوهی نکرده و نگرفته، چنین کاری معدومه، وقتی معدوم شد بی اثره. اما اگه پشت درهای بسته به عنوان زیر میزی، روی میزی یه چیز رو گرفته به عنوان اینکه یه امضای کوچکی کرده پشت درهای بسته، زیر گوش هم گفتم به کسی نگو، همین که امضا کرده یه چیزی رو گرفته، یه چیزی رو گفته، آهسته پذیرفته، این شده موجود. وقتی موجود شد میفته تو خط تولید. مگر میشه چیزی در عالم موجود باشه و بی اثر باشه، تو سلسله علل نره؟ میره تو خط تولید. این علتی داره ولی علتیه علل، معلولی داره ولی معلولیه معلول، لازمی داره ولی لازمیه لوازم، ملزومی داره ملازمی داره، مقارنی داره. یک انبوهی و یک اردوی در آینده نزدیک پدید می آید. اون وقت این امضای کوچک یا زیر میزی مختصر، این بعد از یک ماه میشه یک اردو. وقت یه اردو رو که انسان نمیتونه رو پرونده پنهان کنه، وقت یه اردو کالای متعفن و بد بود، این نتیجهش میشه های مفاسد اقتصادی که آبروی یک عمری یک جا میریزه. نه تنها زندان میرن، آبروی خودشون و بچه هاشون. اگر این به عمل برسه چه خواهد شد؟ اون پدر باید جواب این بچه ها رو چه بگه؟ خب یه پسریست دانشجو، تمام حیثیت این دانشجو رو پدر داره میریزه، دختریست دانشجو رو شوهر کرده یا اون زن گرفته، خانواده تشکیل دادن، این پدری که بدبو زندگی کرده یک افهنی رو به همراه آورده، نه تنها به خودش رحم نکرده، به عائلش رحم نکرده، به دانشجوها رحم نکرده، به پسرش رحم نکرده، به دخترش رحم نکرده. این اگر بفهمد که گناه بدبوس یک، و بفهمد که این یه امضای کوچک بعد از یک ماه میشه یک اردو، مگر میشه یک کاری را آدم انجام بده این کار رو پنهان بکنه؟ مگر کار بعد اینکه موجود شد در اختیار ماست یا ما در اختیار اویی؟ اگر کار بخواهد در اختیار صاحب کار باشد باید نکند. همین که کرد، هر جا اون کار میرود صاحب کار به دنبال او حرکت میکند. این بیان رو تو روایات ما فراوان به این صورت آوردن که به خودتون رحم کنید، به آبروتون رحم کنید، عالم معماری شده است، کار به دست شماست مادامی که نکردی، وقتی کردی در اختیار کاری، کار را دیگری به هر جایی که میخواد ببرد میبرد. همین که یک چیز موجود شد میفته تو خط تولید، وقتی تو خط تولید شد ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، هر چیزی در جهان سهمی از حسنی پیدا کرد فورا رهبری قضا و قدر به دستور ذات اقدس اله به او سامان میبخشد. و وجود مبارک ابی عبدالله دید الان موقعشه. امر معروف خوب اثر دارد. امر معروف برای آن است که اصلا جلوی منکر رو بگیره. این یا با کشتن است یا با کشته شدن. اهدر حسنیین است. و گرفت. و وجود مبارک امام سجاد فرمود ما پیروز شدیم و برگشتیم. در شام فرمود ما پیروز شدیم. فرمود چه اینا رفتن اموی اسلام رو محو کنن، ما رفتیم اسلام رو زنده کردیم برگشتیم. حالا امروز یک سال روز ورود امام رضوان الله تعالی علیه هست، شما بید این بزرگوار آمده اسلام رو زنده کرده، انقلاب رو زنده کرده، شرف رو زنده کرده. مگر قبل از انقلاب سخن از قیام بود، سخن از عدالت بود، سخن از نماز بود، سخن از روزه بود. خیلی ننگشون بود که بگن ما مسلمانیم. الان شما بدید شرق عالم، غرب عالم، حتی اون مستکبران هم سعی میکنن که روزی به کلیسا سری بزنن، سخن از اسلامشون یا مسیحیتشون یا یهودیتشون یا زرتشتیتشون رو مطرح کنن. کاری که امام راحل کرد، چون به دنباله کار سید شهدا بود، در کل جهان اثر گذاشته. اگر حسین ابن علی در این عصر بود که آثارش هزارها برابر بود، همین اموی بت فروش همینا ناچار شدن نماز جمعه رو احیا کنن. مگر کم کاری کرد سخنرانی سر مطهر حسین ابن علی بارائینی؟ مگر سخنرانی زینب کم کار کرد؟ مگر ایو ابو ریحان نقل نکرده؟ مگر ابوالحسن عامری نقل نکرده؟ مگر به عنوان صادرات رسمی حکومت اسلامی به دربار هند همین بت‌های مرصع نبود؟ خب بت فروشی رو اینا ترویج میکردن. بعد از جریان کربلا آمدن نماز جمعه رو احیا کردن. این کار حسین ابن علی است. مگر کار کمی کردن بچه های ابی عبدالله؟ شما باید تاریخ بی کجروی و کجراهی اموی رو قبلا بخوانید، بدونید اینا چه میکردن. مستشاران مسیحی چیکار؟ شما ببینید در اتاق جنگ و اتاق فرمان جنگ شام کیها بودن؟ این سرجون مسیحی اونجا چیکار میکرده؟ شما فقط کربلا رو نبینید که عمر سعد بود، یه قدی دورتر کفره ببینید که ابن زیاد بود. این ابن زیاد بود، زیادم زیاد ابن ابی بود که اصلا ریشه ای نداشت. یه قدی جلوتر میرید شام میبینید اون سرجون مسیحی تو اتاق فرمان جنگ است. اونا از اونجا دارن فرمان میدن. و همونهایی که بت‌ها را از شام به هند صادر میکنن، همونها بعد جریان کربلا مجبور شدن نماز جمعه را احیا کنن، نماز جماعت احیا کنن، منبر رو احیا کنن. اینا به برکت سید شهدا بود. وجود مبارک زین العابدین فرمود ما رفتیم دین رو زنده کردیم، اسلام زنده کردیم، کارمون انجام دادیم، داریم میریم شهرم. وقتی کسی در شام از او سوال کرد که کی در این صحنه غالب شد، فرمود ما. حالا زنجیر گردنشه. حضرت که آزاد نداشتن که. فرمود اذا اردتن تعرف من غلب فاذا دخل وقت الصلاه فاذن و اقم. ما رفتیم نماز زنده کردیم، دین زنده کردیم، نام پیغمبر رو زنده کردیم. برو تو اذان اقامه بگو، در اذان ببین نام کی رو میبری. این بت فروشی رو برطرف کردیم، اسلام رو آوردیم، حالا داریم میریم. ما رفتیم دین رو انجام دادیم. کار حسین ابن علی اینه. حالا چرا انسان باید گرفتار مفاسد اقتصادی بشه؟ آبروی 50-60 ساله خودش بره، آبروی گذشته ها رو ببره، آبروی آینده ها رو ببره، برای اینکه ارتباطشون با حسینیه قطعه، ارتباطشون با عدالت قطعه، ارتباطشون با مسجد قطعه. بارها به عرضتون رسید دستگاه نیروی انتظامی، دستگاه قضایی اگر موفق و عادل باشد بیش از 20% توفیق پیدا نمی کند. شما کل زمین را بگردید ببینید کجا امنیت و عدالت دستگاه قضایی اداره کرده. اون 80% را مراکز مذهب دارد اداره می کند. شما برای هر قاضی ناچارید یک وکیل بذارید، برای او هم یه مواظب بذارید، برای هر پلیس مواظب بذارید. مگر چقدر گناه کشف می‌شود؟ مگر اون چی که پشت پرده هست، تو خونه ها هست، تو خونه های مستور هست، زیر میز هست، قاضی میفهمه یا پلیس میفهمه؟ فقط مسجد است حسینیه. اگر مسجد حسینیه کامیاب شد، مردم باور کردن گناه سم است، یک آبروبر است دو، دنیا وباخیز است سه، کشور آباد می‌شود. وگرنه همین است. بارها به عرضتون رسید وجود مبارک است امیر سلام الله علیه چندین بار از جریان دنیا ما را با خبر کرده، فرمود دنیا وبا موبی است، وبی موبی وبی، این و واژه موبی و وبی در نهج البلاغه کم نیست. فرمود این مرتع است وبی یک، مرتع است موبی دو. بیماری چند قسمه، بعضی از بیماری هاست عادیه یا سل است یا سرطان است، بالاخره کشنده است، ولی کسی اگه سرطان گرفته که آبروش نمیره که، یا سکته کرده آبرو نمیره که. بعضی از بیماری ها بیماری های آبروبره، مثل برس این طوره، وبا همین طوره، هر لحظه یا بالا یا پایین یا تاس یا لگن باید بچه ها بیارن، خب دیگه زندگی نشد. فرمود کسی که اهل دنیاست، اهل رشوه است، اهل رباست، اهل ستم است، این به بیماری وبا مبتلا می شود. نه یعنی وبا میگیری میمیره، یعنی عاقبت مصلوب الحیثیه میشه. خب همین دیگه، شما کل این 70 میلیون ببینن که این آقا گرفتار مفاسد اقتصادیه، دیگه وبا یعنی همه این. فرمود این گوسفنداتون، این شکمتون گوسفنده، بالاخره یه حیوانی بیش نیست، اینو به این چراگاه وباخیز ندی. این دامدارا میدونن که کدوم علف وبا میاره، خب هر علفی رو به هر گوسفند نمیدن دیگه. اما این شکم شما در حد یک گوسفند، این شکم شما در حد یک گاوه، این رو در حد عقلتون با فرشته ها همراهه، اما شکم اینه دیگه. این شکم رو تو مرتع وبی نبرید. بعضی از مرتع ها وباخیزه، یعنی آبروبره. خب آدم وقتی سکته کرد دیگه مرد، دیگه مرد، خب آبروش نرفت که. اما وقتی در برابر 70 میلیون آمدن گفتن این شخص گرفتار رشوه بود و مفاسد اقتصادی، این همون متاع وبیه دیگه. حسینیه مال اینه، روزخانی ها مال اینه، نام مبارک ابی عبدالله مال اینه، بقیه اون گریه و اینها اون مال 5% و 6% اوناست. این حرف آدم رو بهشت میبره، دنیا رو این تعمیم میکنه، آخرت این تعمیم میکنه، حیثیت این تعمیم میکنه، شرف این تعمیم میکنه، اون 5-6 قطره اشک هم کار خودش انجام میده. مبادا این حسینیه ها، این عزاداری ها رو مفت از دست بدید، اینا بریلیانه، اینا معرفته. گفتن یاقوت را میشود با وقت خرید، ولی وقت را نمیشود با یاقوت خرید. الان این ایام بهترین فرصت است برای اینکه انسان حد اکثر بهره رو ببره، عمر محترمانه زندگی کنه، آبروی خودش محفوظ باشه، آبروی گذشته ها رو هم حفظ بکنه، آبروی آینده ها رو هم حفظ بکنه. فرمود شما 3 جور، 4 جور، 10 جور میتونید زندگی بکنید. بهترین راه اینه که آبروی گذشته ها رو حفظ بکنید، آبروی آینده ها رو هم حفظ بکنید. اغز و تورت و ابناکم مجدا، خب بچه های شما به شما افتخار کنن، آبرویی باشید برای اینها، سرمایه‌ای باشید برای اینها. چرا آدم یه کار بکند که تا یه عمری، تا یه قرنی بچه ها خجالت زده باشن، میگن او جدش این بود. وجود مبارک ابی عبدالله دید اینه، این روزخانی ها برای همینه. اگه گفتن عدالت اجتماعی در پرتو نهضت حسینی یعنی همین، آدم عادل عاقل میشه ذی حق، کار حسن انجام میدهد، کار صدق انجام میدهد. قهرن صدق و حق و عدل و عقل و حسن، اینا مساوی هم خواهند بود، نه مترادف. ظلم و جهل و کذب و باطل و قبیح، اینها مساوی هم خواهند بود، نه مترادف. و وجود مبارک ابی عبدالله برای این آمده که هم اموی را سرنگون کند چنگه کرد، هم اون مکتب باطل اموی را و مروانی را واژگون کند چنگه کرد، هم عدالت را معنا و تفسیر کند اولا، بعد اجرا کند ثانیا چنگه کرد. طولی هم نکشید که جریان مختار اینها پیش آمد. این که می‌بینید در سراسر عالم الان هر جا سخن از عدل است، نامبارک سید شهدا می‌درخشد، برای همین جهته. بنابراین حد اکثر بهره را باید از این مراکز مذهب برد. دوم محرم الحرام هم گفتم وجود مبارک سالار شهیدان وارد سرزمین کربلا شد و این سرزمین 20 سال قبل از جریان ابی عبدالله سلام الله علیه مورد مرور و عبور وجود مبارک امیر مؤمنان سلام الله علیه بود، چون نزدیک کوفه بود. حضرت در جریان جنگ صفین و امثال صفین به این سرزمین هم سری زدند. همین که به این سرزمین سری زدند، از اسب پیاده شدند، فرمودند هاهونا هاهونا، همین جاست همین جاست، مقدار خاکی گرفتند، بو کردند، عرض کردند یا امیرالمؤمنین چی اینجاست؟ فرمود هاهونا مسار و عشاقن، یه عاشقان الهی میان اینجا میارمن. تعبیر لطیف و نمکین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است که یه عاشقان الهی میان اینجا میارمن. هاهونا مسار و عشاقن، اینجا قبر عاشقان است، مسرع عاشقان الهی است. اینا 20 سال قبل از جریان کربلا. دوم محرم الحرام 1361 هجری وقتی وجود مبارک سید الشهدا سلام الله علیه وارد این سرزمین شد، نامهایی را برای اون حضرت بازگو کردن. وقتی نام کربلا برده شد، فرمود هاهونا مناخره کابنا، همینجاست که باید بارانداز کنیم، هاهونا مذبح و اطفالنا، اینجاست که بچه هامون را ذبح میکنن، اینجاست که ما باید بارانداز بکنیم، اینجاست که مردان ما را شهید میکنند. دستور صریح ابن زیاد این بود که جعجع بالحسین، جعجع سختگیری، طوری که نه کمک مردمی باشه نه کمک طبیعی. خب میدونید روستاهای فراوانی تو اطراف بود. یک شرعی فرات که در شمال شرقی کربلا حرکت میکند آب فراوانی دارد. دو، خب یه قافله وقتی بخواد چادر بزنه کنار آب چادر میزنه که دسترسی داشته باشه. حالا روستاهای اطراف هیچ، ولی کنار آب چادر میزنه که به آب دسترسی داشته باشه. لذا در وسط بیابان سوزان مجبور شدن چادر بزنن. اینکه فاصله اینها از آب زیاد بود، اگر در اختیار خود حضرت بود، خب بالاخره یا یکی از این روستاهای مجاور یا کنار اون فرات اون بخش عظیم چادر می‌زدند. این دستور نحس ابن زیاد، این چادر زدن. و عمر سعدم روز سوم وارد شد، وجود مبارک ابی عبدالله روز دوم وارد شد. بچه‌ها دیدن به این که وقتی اون روز آمدن هیچ کی تو این سرزمین نبود، ولی مرتب تمام این سربازها هم، تمام این مدافعان اموی هم از همه این روستاها و کوفه و اینجا آمدن. اینا که از شام نیامدن، در ظرف یک هفته این صحنه پر جمعیت شد. خب حال 30,000 رو گفتن حد اقل است. جمع کردن 30,000 سرباز مال همون روستاها و کوفه و این شهرهای مجاور، آبادیهای مجاور بود. کسی از شام نیامد، مگر از شام ممکن بود در کوتاه مدت کسی خودش به کربلا برسونه؟ همه اینا کسانی بودن یا پیامبر علی ابن ابی طالب بودن یا در مجلس سخنرانی مثلا مرشد مبارک ابی عبدالله امیر المؤمنین شرکت میکردن یا در پشتر حضرت نماز خوندن. اینها طوری مردم را برگردوندن که وجود مبارک هست امیر را مستحق عذاب می دانستند، بلی هاشم را مستحق عذاب می دانستند. تبلیغات سهم تعیین کننده دارد. در بحث دیروز به عرضتون رسید که ائمه علیهم السلام فرمودند می خواد در یه شهر زندگی کنی، در یه روستای زندگی کنی، همون طوری که موظفی بررسی کنی آبش و هواش و سرزمینش رو ارزیابی کنی، محیط زیست سالمی داشته باشد، اولین وظیفه و همینطور بررسی کنید اونجا طبیب هست یا نه، باید بررسی کنید یه عالم متدینی، یه فقیهی، یه وارسته در اون شهر، در اون روستا حضور دارد یا ندارد. الان شما ببینید با این ماهواره ها چه شبه هایی ایجاد نمی کنن. خب یک کسی باید باشد این شبه ها را جواب بدهد یا نه. این شبه مثل یک ویروسیه، اگر کسی بهش پاسخ ندهد فورا دامنگیر آدم می شود، مشکلی برای فکر آدم ایجاد می کند. وجود اون باره که امام سلام الله علیه فرمودن یه جایی که میخوای بری اول ببین یه عالم متعهد متفکری هست یا نه، وگرنه در اون شهر زندگی نکن، در اون ده زندگی نکن، در اون استان به سر نبر. در سر نداشتن یه ستر رهبران الهی اینها به این دام افتادن. وجود اون باره که امام سجاد فرمود کلون یتقربو الالله بدم الحسین، اینا برای اینکه بهشت برن رفتن این کار کردن. بعضی ها یکی دو کیلو جو به اینها دادن، دو توبره جو با اینها جو به اینها دادن که به اسباش رو میدن، به اینها که جایزه نرسید، جایزه رو اون سران گرفتن. اگر یه بخشی غارت کردن که چیزی نصیب اونها شد، وگرنه اکثری این 30,000 نفر که برای جایزه نیامدن، اینا قابت این الله آمدن. پس میشود یه جامعه را در مدت کوتاه با تبلیغات سو اونچنان اینها رو شورون که علیه امام زمانشون قیام بکنن. اینی که گفتن درس خوندن، عالم شدن، آگاه شدن بر همه واجب است و واجب عین نیست، بخشی از اونها سرش همین است. وجود مبارک ابی عبدالله این صحنه رو از نزدیک برای اونها تفهیم کرد. بچه های ابی عبدالله دیدن روزی که خودشون آمدن کسی تو این صحنه نبود، الان این صحنه پر جمعیت شد. یکی از این بچه ها به زینب کبری سلام الله علیها عرض کرد اینا عمه برای کی آمدن؟ فرمود برای دو دشمنم به طرف مقابل آمدن. عرض کرد عمه مگه پدر ما یاری کننده ندارد؟ کسی به یاری ما نمی آید. خب اینا همون چند نفری بودن که آمدن. را کم کم حبیب بن مظهر یا مظهر آمدن، مسلم بن اوسج آمدن، این پیرمرد ها از کوفه آمدن وارد این سرزمین شدن و کم کم اینا رو داشتن یاری میکردن. یه بیان نورانی هست امیر دارد، فرمود که حق، خود حق خودش به تنهایی کافی است. شما با حق باش پیروزی، مبادا بگوی جمعیت ما کمه. هیچ نگران از کمی جمعیت نباشید، همین که حق با شماست کافی است. حق غالب است چون مستقیما به ذات اقدس اله مرتبط است، پیروزی از آن حق است. مسلم ابن اوسج با حبیب این دو نفر آمدن از اون پیر. حالا یه اسرار تاریخی هست که چجور شده بود که مسلم در اون شب غریب بود، حالا اون تا یه فرصت دیگری باید به عرصه برسه که چجور مسلم و حبیب اینا در کوفه بودند و مسلم ابن عقیل باز احساس قربت کرده بود، چقدر خفقان به وسیله ابن زیاد حاصل شده بود. این دو بزرگوار از کوفه رسیدن تا آخرین لحظه. ببینید این دو بزرگوار یکیشون قبل از دیگری شربت شهادت می نوشد، اون یکی به بالین این می رود می گوید که من اگر می دانستم بعد از شما زنده ام به شما می گفتم مرا وصی خود قرار بده، چه کنم که بعد از شما من هم باید شربت شهادت بنوشم. این یکی، این پیرمردی که در خونش دست و پا می زد، می گفت تنها وصیت من این است اوصی که به هازا، من وصیتم این است که دست از حسین ابن علی ابن ابی طالب بر نداره. لذا وجود مبارک ابی عبدالله نام همه اینها را به عظمت میبرد، به اینها سلام میفرستد و یا مسلم ابن اوسج، یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، ادفعوا عن حرم الرسول التقاة اللئام. اونجا که صدای هل من ناصر ابی عبدالله بلند است که امروز هم همون صدا بلند است، آیا کسی هست که دین خدا را یاری کند؟ اون روز اینها رو به اسم صدا زد، فرمود هل من ناصر ینصرنی، هل من موحد یذب عن حرم الرسول. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن سالک و یا مهبت الوه یا مختلف الملائکه، نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله. پروردگارا توفیق ادراک معارف الهی، تخلق به اخلاق الهی و عمل به دستورهای الهی را به همه ما مرحمت بفرما. امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرمان. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما، عزاداران ما و عزیزان حاضر در محفل را در سایه امام زمان امداد بفرمان. ارواح مؤمنان عالم، علما، مراجع مازین، مؤلفان علوم الهی، ذوی حقوق ما، بنیانگذاران مراکز مذهب، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا محشور بفرما. خطر استکبار صهیونیست را به خود اونها برگردان. امنیت مناطق مسلمان نشین، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان و سوریه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. برکت در شؤون مختلف زندگی ما مرحمت بفرما. بین ما و قرآن و عصرت جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. به نبی و آله و عجل فی فرج مولانا.